شبهای قدر است و مصادف با شب ضربت خوردن پدر یتیمان، مولای مؤمنان و عدالت پیشگان حضرت علی علیه السلام. از شما عزیزان خواستیم که فرازهایی از نیایش ها و مناجات های حضرت امیر رو برامون ارسال کنید. امام علی علیه السلام فرمودند گروهی به امید ثواب و پاداش خدا را عبادت می‌کنند و این عبادت تجار است. گروهی دیگر از ترس عقاب عبادت می‌کنند و این عبادت بردگان است. گروهی نیز برای تشکر از خدا او را عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است. شخصی به محضر حضرت علی علیه السلام رسید و عرض کرد آیا تو پروردگارت را دیده‌ای که او را عبادت می‌کنی؟ حضرت فرمود وای بر تو، من خدایی را که ندیدم عبادت نمی‌کنم. آن فرد عرض کرد تو چگونه خدا را دیده‌ای؟ امام فرمود چشم سر خدا را نمی‌بیند، چشم دل از روی حقیقت ایمان او را مشاهده می کند. در احوال امیر مؤمنان هنگام عبادت آوردند که هنگامی که وقت نماز فرا می رسید علی علیه السلام رنگ صورتش تغییر می کرد و بدنش به لرزه می افتاد. عرض شد چرا این چنین می شوید؟ فرمود هنگام ادای امانتی است که خدای متعال آن را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه داشت و آنها تحمل قبول آن را نداشتند، ولی انسان ضعیف آن را پذیرفت. ترس من از این است که آیا توانستم ادای امانت کنم یا نه. نهج البلاغه شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسی است. این کتاب منشور انسان سازی و دریچه‌ای به نور و راهی تا ملکوت است و شایسته است که در ماه اوج و عروج ما هم از این کتاب متعالی بهره بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به یکی از ویژگی های یا گرایش های دل اشاره می کنیم. دل وقتی که دچار عدم تعادل می شود، چه در سمت قصور و چه در سمت افراد، دچار مشکل اساسی می شود. یکی از مشکلاتی که دل انسانی دچار و گرفتار آن می شود مسئله غرور است. غرور مشکلات زیادی را برای انسان فراهم می آورد، خود را، امکانات خود را فراموش می کند، هدف خود را چنان متضاد از واقعیت می گیرد که دست نایافتنی است و حتی ارتباط انسان را با دیگران قطع می کند و اجازه نمی دهد که انسان از فکر و تجربه دیگران استفاده کند. در حکمت 282 نهج البلاغه تأکید می کند بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، غرور حجابی است که بین شما و بین نصیحت یا سخن خیر دیگران فاصله می اندازد و به شما اجازه نمی دهد که از تجربه و دانش دیگران استفاده کنید. یکی از نشانه های غرور که از ثروت ناشی می شود خطرناکترین نوع غرور هاست. امام در حکمت 426 به این نکته تأکید می کند که لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين، برای انسان شایسته نیست که به شدت تکیه کند به دو خصلتی که ماندگار نیست و هر لحظه ممکن است از کف برود، یکی تندرستی و دیگری بی‌نیازی. در همان هنگام که بنده را تندرست می‌بینی، انسانی را تندرست می‌بینی، ناگهان بیمار می‌شود، و در همان موقع که انسانی را بی‌نیاز می‌بینی، فقر و نیازمندی در کمین او نشسته است. اینها ویژگی‌های مهم غرور هست که انسان را اجازه نمیده به ناتوانی ها و امکانات خودش بیشتر توجه کند. در یکی دیگر از ادبیات نهج البلاغه تأکید جالبی دارد که آن را هم اگر اشاره کنیم بهتر است و مهمترین نکته ای بود که امام میفرمایند. ظاهرا حکمت 131 است که امام میگوید هیچ تنهایی وحشتناکتر از خود پسندی نیست، ولا وحدت اوحش من العجب، ولا عقل کالتدبیر، ولا کرم کالتقوا، هیچ عقلی همانند تدبیر نیست و هیچ بخششی مثل پرهیزگاری و هیچ دوستی مثل حسن اخلاق نیست. اینها ویژگی هایی هست که امام علی علیه السلام برای غرور برمی شمارد و عیوب آن را توضیح می دهد. حافظ یک دو بیتی جالبی دارد: بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروری ما نام هوشیاری است. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. تا گفتار دیگر، خدا نگهدار.
و ما همراه شماییم با ماه شیرین دهنان از شبکه فرهنگ. Thank you. این رسم ماست در ماه شیرین دهنان که بعد از افطار هم سفره و همراه هموطنانمون در جای جای ایران زمین میشیم و سفر میکنیم به نقاط گوناگون. امشب به استان زیبای گلستان سفر میکنیم در همکلامی با همکار گزارشگرمون آقای عباس رسول آبادی. سلام عرض میکنم جناب رسول آبادی و امیدوارم که عبادتهای شما قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما سرکار خانم گودکاهد و سلام خدمت همکاران گرامی در شبکه فرهنگ و مردم نازنینی که انتخابشون این شبکه هست. من هم متقابلا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خوبان رو دارم. تسلیت هم میگم ایام ضربت خوردن آقا امیرالمومنان علی علیه السلام رو. انشاءالله که در دنیا از عنایت و در آخرت در شفاعت آقامون بهره مند میشیم
انشاءالله. آقای رسول آبادی، ماه مبارک رمضان هنگامه سبقت گرفتن در نیکی ها و خوبی هاست، به ویژه به ایام قدر که نزدیک میشیم خیلی دلمون میخواد هممون که یک کار پرقدر، یک کار ویژه بکنیم که قلب خودمون آرومتر بشه که از این فرصت غنیمت استفاده کردیم برای اینکه نزدیک بشیم به حضرت علی علیه السلام مولای متقیان. بفرمایید که در استان گلستان این کمک‌های مؤمنانه، این جوانمردی‌ها و این دستگیری‌ها از نیازمندان به چه گونه هست و چه اقداماتی در این زمینه رخ داده؟
خدمتتون بگم، حالا با عنایت به اینکه ما در طی این دو سال اخیر درگیر کرونا هم بودیم، این مسئله کمک‌های مؤمنانه حسب فرمایشات و منجات مقام معظم رهبری نمود بیشتری هم داشته نسبت به سالهای قبل. کسانی که بالاخره افطاری میدادن به ویژه در مساجد و سکایا و بالاخره در جاهایی که تجمع بیشتری داشتیم، این روال رو بردن به سمت کمک‌های مؤمنانه و توزیع بسته‌های معیشتی و چندین نوبت و هر نوبت بالغ بر 10,000 بسته معیشتی رو چه افراد به صورت خصوصی، خودجوش یا سازمان‌های مردم ما تقسیم کردن و چه مجموعه دولتی و دوستان عزیز خوبی سمنها به جوان‌ترها که این کار خوب رو انجام دادن. بحث آزادسازی زندانیان رو داشتیم، در چندین نوبت گریزان برگزار شد و البته ادامه هم خواهد داشت و دوستان عزیز به شکل‌های مختلف سعی کردن که قدم‌هایی رو بردارن. یه سری تعداد زندانی آزاد شده. آخرین خبرهایی که من مرور می‌کردم، آقای سلدر مدیر کل امور زندان‌های استان گلستان گفتن که برنامه‌ریزی کردن برای اینکه 75 زندانی در گرگان مرکز استان گلستان آزاد بشن. مبلغی هم همینی که دو روز گذشته جمع شده بود، حدود 350 میلیون تومان.
بله.
و یکی از خیرین خوب هم استادیم حاج محمد شرکی بزرگوار که تا بعدا در آزادسازی 6,750 زندانی نقش مستقیم داشتن.
چه سعادتی.
از جمله 30 تا محکوم به اعدام میتونستن پروندهشون رو ختم و فیل کنن و تونن این ایام ماه مبارک رمضان هم بالغ بر 10,000 بسته معیشتی تقسیم کردن که از اول کرونا تا به الان این عزیز هم 120,000 بسته معیشتی تقسیم کردن. قراره که روز شنبه و دوشنبه یه هفته بعد، یعنی انشالله اوایل هفته بعد، 123 زندانی که شناسایی شدن با حفظ کرامت آزاد بشن. البته بخشی از این دوستان زندانی هستند و بخشی هنوز وارد زندان نشدن. فرزندها رو دیدن چون حکم جلب بوده، به خاطر اینکه بالاخره این مشکل برایشون پیش نیاد و صرفا به خاطر مباحث مالی درگیر زندان و اون بالاخره اتفاقات ناگوارش نشن، این دوست و بزرگوار این کار رو انجام میدن و بقیه هم به همین شکل دست در دست هم میدن تا بتونن قدم های مثبتی رو در بخش های مختلف به ویژه در نواحی محروم بردارن. خوش و سعادت همه کسانی که در این ایام اومدن با کارهای به ظاهر کوچکی دست به دست هم دارن، یکی روغن آورده، یکی قرن آورده، یکی شکر آورده، یکی نمیدونم شیر آورده، یکی فرنی آورده، هر کسی یه شکلی رو اومده کمک کرده در نواحی که محروم بودن، مستضعف بودن، در نقاط حاشیه‌نشین شهرها و نقاط دوردست نسبت به مرکز استان هم این اتفاق خوب به بهترین شکل ممکن انجام گرفته و قالب‌های مختلف، حالا توزیع بسته‌های معیشتی یا اینکه مساجدی داریم که در طی این 30 روز مرتب بسته افطاری و سحر رو به صورت تقسیم کردن بین خانواده‌های نیازمند دارن انجام میدن و این روال انشاءالله ادامه هم خواهد داشت. قطعا در شبهای قدر شباید این مسئله توجه ویژه به ایتام و اینکه زیر پوشش برن و اینکه بالاخره سرپرستیشون رو به عهده بگیرن، دوستان حامیشون بشن، کمک حالشون بشن، هم در استان گلستان اتفاق خواهد افتاد که همون که سالهای گذشتن به همین شکل بود.
انشاءالله امیدوارم که بازار این خبرها پر رونق باشه و بیشتر و بیشتر از شما بشنویم و دیگر نقاط سرزمینمون هم همچنان پر باشه از مردمان خیرخواه و نیکاندیش که به فکر دستگیری از محرومان و نیازمندان هستند. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای رسول آبادی. ما هم ملتمس دعای خیریم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
متشکرم که با ما همراهید و شبکه فرهنگ رو میشنوید. عرض کردم که تا انتهای برنامه امشب که در آستانه یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی هست، ما باز هم بخشهایی رو از گلستان به شما تقدیم خواهیم کرد با اجرای آقای دکتر رضوانی که این اثر ارزشمند رو به زبان انگلیسی ترجمه کردن. بخشی حالا آماده تقدیم به شماست، بشنوید.
بخشی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان به همراه ترجمه اون توسط عقیر. ای درونت برهنه از تقوا، کس برون جامه ریاداری، پرده هفت رنگ در مگذار، تو که در خانه بوریاداری. O thou denuded of virtue inside, having a garb of hypocrisy outside, hang not a variegated curtain, cause on a reed mat thou doest abide.
شبهای قدر فرصت خوبی است، توبه کن، غیر از تو و خدا که کسی نیست، توبه کن. شبهای قدر ناله بزن بی معطلی، دستم به دامنت، مددی مرتضی علی. امام علی علیه السلام فرمودند نماز قلعه خدای بسیار مهربان و وسیله‌ای برای دور کردن شیطان است. در هر شب ماه مبارک رمضان، هر برنامه ماه شیرین دهنان را پیشکش می‌کنیم به یکی از شاهدان شهیدی که شیرینی وصال حضرت یار را بر همه شیرین کامی‌ها و شیرین دهنی‌های دنیایی ترجیح دادند. شهیدان سرافرازی که واژه عشق را اعتبار بخشیدند. برنامه امشب با احترام و ارادت تقدیم می شود به روح بلند شهید علی رسولی آستانی، متولد سال 1346 در شهرستان نکا که در 27 آبان 1366 در منطقه سردشت شهد شیرین شهادت را نوش کرد. حسن ختام این برنامه مثل همیشه دعاست برای فرج امام غیب و شهود مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. التماس دعا و خداحافظ.
لبم پر شکایت، شبم بی نهایت، نفانوس ماهی الهی. در این تیر شبها نسارت خدایا، دل سر برایی الهی الهی. رسم تا به شهر روشنایی، اگر تو مرا چنین بخواهی الهی الهی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که با شبکه رادیو فرهنگ همراه هستید.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهی میکنم شما دوستان و شنوندگان فرهنگی شبکه رادیوی فرهنگ رو با گزارش هایی که تقدیم شما میکنم. خب در سال 1401 هستیم و مجلس هم در آغازین سال اولویت های مهمی رو در پیش رو داره. میخوام در خدمت جناب درخشان باشیم، نماینده محترم مردم ایران شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و به ما از اولویت هاشون خواهند گفت در سالی که در پیش رو هست. سلام عرض میکنم خدمت شما و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1401 با توجه به چشم‌اندازی رو که مقام معظم رهبری هم ترسیم کرده، تولید بر اساس محوریت دانش یا به قولی نالج بیس که در دنیا معروفه، یعنی ایده های جوانای ما، بعضی این تفکر پیش میاد که خیلی میگن که مگه ما تولیدات قبلی بدون بر اساس دانش بوده؟ نه، این نگاه روی کرده که امروز در دنیای مدرن امروز به تولیدات و فناوری ها و تکنولوژی امروزی دارن، یعنی جوانهای مستعد و نخبه و خلاق دانشگاهی ما در عین تحصیل میتوانند ایده های خودشون رو تبدیل به فناوری کنند که اون فناوری بشه به نوآوری و کارآفرینی. و این مستلزم اینه که مجلس، دولت، دستاندرکاران شرایط را برای جوانهای خلاق ما طوری فراهم کنند که در بستر همین شرایط ایجاد شده جوان ما فکر کنه و از طریق فکرش ثروت آفرینی و خلاق ثروت کنه. که در تمام دنیا اگر ما ببینیم که در دقیقه یا در ثانیه فناوری ها و تکنولوژی هایی پدید میاد، این بین خاطره که کشورها متوجه شدن که جوانها در یک سن خاصی از دوران جوانی و یادگیریشون چه تحرکاتی میتونن انجام بدن. نامگذاری این سال یک دلیل خیلی خاصی داشته، اونم استفاده از ظرفیت جوانهای خلاق کشوره. مجلس هم بایستی اون شرایط رو تعامل و همگرایی رو با دولت داشته باشه که ما بتونیم پارک‌های علم و فناوری در کشور و سراسر کشور رو فعال کنیم، در حوزه‌هایی که توجه آنچنانی به مراکز تولید علم، تولید علم پارک علم و فناوری نشده، به اون قسمت‌ها رسیدگی بیشتری بشه.
سال گذشته فکر کنم مجلس پیشقدم بود و یه طرحی هم در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب کرد، درسته؟
بله بله، به نظر من طرح خیلی خوبی بود، مصوب شد. و جالب اینجا که هم دولت و هم مجلس هر کجا که این موضوع تولید بر اساس محوریت دانش بوده، مجلس هم همراهی کرده، دولت هم همراهی کرده. دولت سال 1400 من تا جایی که اطلاع دارم همراهی خیلی خوبی با نخبگان علمی جامعه، کسانی که در جهت تولید کالا و خدمات قدم برداشت میشن، کار بزرگی کرد. امیدوارم که امسال این جهش و این حرکت خیلی خیلی مستحکم‌تر و قوی‌تر باشه. ما وقتی که میگیم تولید دانش تولید میکنه، تنها کمیسیون صنایع معادن نیست، میتونه کمیسیون جاده کشاورزی هم باشه، کمیسیون امنیت ملی هم باشه. ما میگیم یک خلاقیتی باید وجود داشته باشه که پدیده جدیدی برای رفاه مردم تولید بشه، یا برای امنیت مردم، یا کمیسیون شوراها، کمیسیون داخلی. همه کمیسیون‌ها قطعاً فکر میکنن، اندیشه میکنن، خلاقیت دارن، و این خلاقیت اگر محوریت باشه میتونه اونجا فکر ایجاد بشه. ما میگیم ایجاد فکر. حتما این نیست که یک کالایی تولید بشه که این کالا ملموس باشه و در اختیار مردم باشه، نگاه باشه، نگرش باشه، خدمات باشه.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، طاعت و عبادتاتون مقبول درگاه هدیت باشه انشالله. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه های سیاسی. به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 31 فروردین ماه سال 1401 و ما با برنامه بازتاب از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. امیدواریم طاعات و عبادات شما هم قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. همونطور که اطلاع دارین، دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب در نیمه ماه مبارک رمضان با استمرار در چند دهه گذشته به عنوان یک سنت در جامعه ادبی کشور تبدیل شده. گرچه که این نشست که سالانه در نیمه ماه مبارک رمضان برگزار میشد در یکی دو سال اخیر به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد. حضور رهبر معظم انقلاب میان شاعران و اهل قلم